48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 29. تا پایان راه نقشه را طراحی کنید. حکم. پایان همه چیز است. پس تمام راه را تا ایستادن به پایان طراحی کنید. همه پیامدها، موانع و چرخش احتمالی سرنوشت را که شاید تلاش سخت شما را واران ساخته و افتخار را از آن دیگران سازد در نظر بگیرید. با برنامه‌ای طراحی شده تا پایان راه در برخورد با موقعیت‌ها نابود نمی‌شوید. و زمان بازایستادن را می‌دانید. به آرامی سرنوشت را هدایت کنید و با تفکر پیشاپیش آینده را تعیین کنید. سرپیچی از قانون. در سال 1510 یک کشتی جزیره‌ای هیسپانیولا، جمهوری دومینیکین و هائیتی کنونی را به مقصد ونزوئلا ترک کرد تا در آنجا مستعمره اسپانیایی را که محاصره شده بود نجات دهد. چند مایل دورتر از ساحل یک مسافر قاچاقچی از صندوق تدارکات بیرون آمد. او واسکونو بالبوا بود، اسپانیایی اصیلی که برای جستجوی طلا به دنیای جدید آمده بود، اما بدهی زیادی بالا آورده بود و با پنهان شدن در صندوق از دست طلبکاران فرار کرده بود. از زمانی که کریستوف کلمب با داستان‌های افسانه‌ای از سرزمین کشف نشده الدورادو به اسپانیا برگشت، بالبوا برای یافتن طلا وسوسه شده. بالبوا از نخستین ماجراجویانی بود که در جستجوی سرزمین طلا یک کلمبوس اقدام کرد و از ابتدا تصمیم گرفته بود که آن را بیابد. حال که از دست طلبکارانش فرار کرده بود، چیزی تصمیم وی را متوقف نمی ساخت. متاسفانه مالک کشتی، یک حقوقدان ثروتمند به نام فرانسیسکو فرناندز د انسکیو بود. با حضور مسافر قاچاقچی بسیار عصبانی شد و دستور داد که بالبوا را در نخستین جزیره در سر راهشان پیاده کنند. پیش از آنکه به جزیره ای برسند، انکیسو خبرهایی از رهایی مستعمره محاصره شده دریافت کرد. این به سود بالبوا بود. او از سفرهای پیشین خود به پاناما و شایعه هایی که درباره طلای منطقه شنیده بود به ملوانان گفت. ملوانان شگفت زده انکیسو را متقاعد ساختند که بالبوا را بخشیده و مستعمره ای در پاناما تأسیس کند. چند هفته بعد آنها نام محل جدید را دارین گذاشتند. نخستین حاکم دارین انکیسو بود، اما بالبوا مردی نبود که اجازه دهد دیگران خلاقیت وی را بدزدند. او بین ملوانان علیه انکیسو به مبارزه برخاست و در نهایت مشخص شد که ملوانان بالبوا را ترجیح می‌دهند و انکیسو از ترس به اسپانیا گریخت. چند ماه بعد نماینده ای از دولت سلطنتی اسپانیا به آنجا رفت تا خود را به عنوان حاکم رسمی جدید دارین معرفی کند. اما بالبوا نپذیرفت. این مرد هنگام بازگشت به اسپانیا غرق شد. حادثه تصادفی بود، اما قانون اسپانیا بالبوا را قاتلی دانست که با قصد حاکم جای وی را تسخیر کرده است. قدرت نمایی بالبوا پیشتر او را از تنگناها ها نجات داده بود، اما در حال حاضر امیدهایش به ثروت و افتخار گوی از بین رفته بود. برای تثبیت ادعای الدورادو باید آن را کشف میکرد و در این راه به تایید پادشاه اسپانیا نیاز داشت و به عنوان کسی که از فرمانها سرپیچی کرده بود هرگز مورد تایید قرار نمی گرفت. تنها یک راه حل وجود داشت. سرخپوستان پانامایی که از اقیانوس عظیمی در آن سوی برزخ آمریکای مرکزی به بالبوا گفته بودند که با سفر به سوی جنوب به این سواحل غربی به سرزمین شگفت‌انگیز طلا می‌رسند. آنها آنجا را بیرو یا پرو می‌نامیدند. بالبوا این گونه شنیده بود. او فکر کرد که باید از میان جنگل‌های خطرناک پاناما گذر کند و نخستین اروپایی باشد که در آب‌های اقیانوس جدید پاهایش را خیس می‌کند و از آنجا به سوی الدورادو حرکت خواهد کرد. اگر این کار را به خاطر اسپانیا انجام دهد، پادشاه همیشه قدردان وی شده و می‌تواند زندگی‌اش را نجات دهد. اما تنها باید پیش از رسیدن ماموران اسپانیایی برای دستگیری وی اقدام می‌کرد. در سال 1513 بالبوا با 190 سرباز حرکت کرد. نیمه های مسیر برزخ تنها 60 سرباز زنده ماندند و بیشتر سربازان در شرایط دشوار مرده بودند. شرایطی مانند رویارویی با حشره های خوناشام، باران های سیلاسا و تب. سرانجام از بالای یک کوه بالبوا اقیانوس را دید و اون خواستین اروپایی بود که این اقیانوس یا اقیانوس آرام را دیده بود. چند روز بعد با ذره وارد آب اقیانوس شد و در حالی که پرچمی در دست داشت ادعا کرد که همه دریاها، زمینها و جزیره‌های آن متعلق به سلطنت اسپانیا است. سرخپوستان منطقه با طلا و جواهرها و مرواریدهای گران قیمت که بالبوا هرگز پیشتر ندیده بود به پیشواز وی رفتند. وقتی بالبوا محل اصلی جواهرها را پرسید، آنها به جنوب سرزمین اینکاها اشاره کردند. اما تنها چند سرباز برای بالبوا بر جای مانده بود. پس برای لحظه ای تصمیم گرفت به داریان برگردد، طلا و جواهرها را با حسن نیت به اسپانیا بفرستد و برای فتح الدرادو ارتش بزرگی از آنها بخواهد. وقتی خبر گذر شجاعانه بالبوا از برزخ، کشف اقیانوس غربی و برنامه تصاحب الدرادو به اسپانیا رسید، مجرم پیشین قهرمان شد. اما پیش از آنکه خبر کشف بالبوا به گوش پادشاه و ملکه برسد، آنها برای دستگیری بالبوا به جرم قصد و تصاحب مستعمره چندین کشتی به فرماندهی پدرو آریاس داویا ملقب به پدرایاس به آنجا فرستاده بودند. وقتی پدرایاس به پاناما رسید، متوجه شد که بالبوا بخشیده شده و باید در ریاست بارنده شده پیشین شریک شود. با همه اینها بالبوا حس خوبی نداشت. تنها طلا رویای او بود و الدورادو برایش یک آرزو شده بود. در جستجوی این هدف چند بار تا مرز مرگ پیش رفته بود و تقسیم ثروت و افتخار با یک تازه وارد برایش تحمل ناپذیر بود. افزون بر این متوجه شد که پدراریاس مردی حسود و کینه‌توز است و از این موقعیت ناراضی است. بار دیگر تنها راه حل بالبوا این بود که پیشنهاد گذر از جنگل با یک ارتش بزرگتر و حمل ابزار و اسباب کشی سازی و هدف خود برسد. در ساحل اقیانوس ناوگان جنگی بسازد که با آن سرزمین اینکاها را کشف کند. پدراریاس با این پیشنهاد موافقت کرد. شاید به این دلیل که فکر میکرد هرگز چنین چیزی عملی نخواهد شد. در گذر از جنگل صدها نفر مردند و الوارهایی که برای ساخت ناوگان جنگی حمل میشدند از بین رفتند. بالبوا وحشت نکرد. مانند همیشه هیچ قدرتی در دنیا نمیتوانست هدف او را ویران سازد. پس با رسیدن به اقیانوس آغاز به باریدن درختان کرد تا الوارهای جدیدی بسازند. اما مردانی که برایش مانده بودند اندک و به اندازه ضعیف بودند که توان حمله نداشتند و بار دیگر بالبوا باید به داروین برمیگشت. به هر شکلی که بود پدراریاس باید بالبوا را برای طرح نقشه جدید به مذاکره میکشند. در حومه محل قرار بالبوا با دوست قدیمی که در نخستین گذر از برزخ با وی همراه بود روبرو شد، فرانسیسکو پیزارو. اما این یک تله بود. پیزارو با رهبری 100 سرباز دوست پیشین خود را محاصره و دستگیر کرد و نزد پدراریاس برگرداند. پدراریاس او را به جرم شورش محکوم کرد. چند روز بعد سر بالبوا در سبدی نزد پیروان معتمدش بود. چند سال بعد پیزارو به پرو رسید و کارهای بالبوا به فراموشی سپرده شد. کادر انسان‌های اندک و بسیار استثنایی وجود دارند که قادرند فراتر از لحظه کنونی را احساس کرده و به آن بیاندیشند. کارول کلوزیوریتور تفسیر بیشتر مردم به جای عقل به قلبشان گوش می‌کنند. برنامه‌هایشان مبهم است و زمانی که با نیروهایی روبرو می‌شوند به صورت آنی تصمیم می‌گیرند. اما این گونه تصمیم‌گیری بحران بعدی در پیش دارد. هرگز جایگزین مناسبی برای اندیشیدن به چند گام جلوتر و برنامه ریزی تا پایان طرح نیست. بالبوا رویای ثروت و افتخار در سر داشت و برای رسیدن به این رویا طرح مبهمی در سر نوشت. کارهای شجاعانه بالبوا و کشف اقیانوس آرام توسط وی فراموش شد، زیرا او بزرگترین دو خطای دنیای قدرت را مرتکب شد. بخشی از راه را رفت و اجازه داد تا دیگران کار را از او بگیرند. قدرتمند واقعی خطرهای آینده را پیش بینی می کند. رقیبانی را که می‌خواهند در پیروزی‌ها شریک شوند و لشخورهایی که در پیرامون پرسه می‌زنند تا کلمه طلا را بشنوند می‌بیند. بالبوا باید اطلاعات خود درباره این کارها را تا زمان پیروزی بر پرو پنهان می‌کرد. تنها با این کار سر و ثروتش سالم می‌ماند. پدراسیاس قدرتمند و آینده‌نگر برای کشتن یا زندانی کردن بالبوا وارد صحنه شد. افزون بر این می‌خواست ارتشی را که برای پیروزی بر پرو با خود آورده بود در اختیار داشته باشد. اما بالبوا ناگهان گیر افتاد. او همیشه واکنش‌های احساسی داشت و هرگز از پیش فکر نمی کرد. در سر داشتن بزرگترین رویای جهانی چه سودی برایتان دارد وقتی دیگران منافع و افتخارش را از آن خود سازند؟ هرگز برای رویایی مبهم و بی‌پایان سر خود را از دست ندهید. از ابتدا تا انتهای رویا را طراحی کنید. کات. دو قورباغه. در برکه‌ای دو قورباغه زندگی می کردند. برکه در گرمای تابستان خوش شد و قورباغه‌ها در جستجوی خانه دیگر آنجا را ترک کردند. از شانس خوب در مسیر به چاه پرآبی برخورد کردند و با دیدن آن یکی از قورباغه ها به دیگری گفت بیا پایین برویم و این چاه را خانه خود سازیم. غذای من را فراهم می کند و پناهگاه خوبی است. قورباغه دیگر با اندکی درنگ پاسخ داد اما اگر آب چاه کم شود چگونه از چنین عمقی بالا بپریم؟ بدون توجه به پیامدهای کاری هرگز وارد آن نشوید. حکایات اسوب قرن ششم پیش از میلاد. پیروی از قانون. در سال 1863 نخست وزیر پروس اوتو فون بیسمارک اروپا صفحه شطرنج آن زمان را بررسی کرد. بازیگران اصلی انگلستان، فرانسه و اتریش بودند. پروس یکی از چندین ایالت اتحادیه آلمان بود. اتریش عضو مهم اتحادیه اطمینان حاصل کرد که ایالات دیگر آلمان ضعیف، جدا و فرمانبردار بر جای میمانند. بیسمارک معتقد بود که سرنوشت پروس بسیار بزرگتر از خدمتگزاری به اتریش است. چگونگی بازی بیسمارک نخستین حرکت وی آغاز جنگ با دانمارک بود تا سرزمین‌های پیشین پروس را از اشلسیوک هولشتاین باز پس گیرد. او می‌دانست که این قرش‌های استقلالی پروس فرانسه و انگلستان را نگران می‌سازد. پس اتریش را وارد فهرست جنگ کرد. با این ادعا که بابا پسگیری اشلسیوگی که هولشتاین در هر دو کشور سود می‌برند. در گذر چند ماه که جنگ پایان یافت، بیسمارک خواهان افزودن ناحیه‌های فتح شده به محدوده پروس شد. اتریشی‌ها خشمگین بودند اما توافق کرده بودند. نخست موافقت کردند که اشلسیوک را به پروس بدهد. یک سال بعد هولشتاین را به آنها بفروشند. جهان ضعیف شدن اتریش و بالا رفتن پروس را دید. حرکت بعدی بیسمارک شجاعانه ترین کارش بود. در سال 1866 او ویلیام پادشاه پروس را راضی کرد از اتحادیه آلمانی کنارگیری کند که با این کار با اتریش وارد جنگ می شد. همسر پادشاه، پسرش، پرنس تاجدار و شاهزادگان دیگر قلمروهای آلمان با تندی با این جنگ مخالفت کردند. اما بیسمارک بدون ترس بر این مخالف‌ها پیروز شد و ارتش برتر پروس در یک جنگ کوتاه 7 هفته‌ای بی‌رحمانه اتریش را شکست داد. پادشاه و ژنرال‌های پروس خواستار حرکت به سوی وین بودند تا حد ممکن سرزمین‌های اتریش را فتح کنند، اما بیسمارک آنها را متوقف ساخت. او اکنون خود را در وضعیت صلح قرار داده بود تا بتواند قراردادی مبتنی بر اعطای تام اختیار برای پروس و ایالت‌های دیگر آلمان از اتریش بگیرد. با این کار بیسمارک پروس را قدرت برتر آلمان و در رأس اتحادیه آلمان شمالی تازه را راه اندازی کرد. فرانسه و انگلستان بیسمارک را با آتیلا رهبر قوم هون مقایسه می‌کردند و از اینکه بیسمارک برای سراسر اروپا طرح‌هایی داشته باشد می‌ترسیدند. زمانی که بیسمارک راه کشورگشایی را آغاز کرد، کسی نمی‌توانست نقطه توقف وی را مشخص کند و درست 3 سال بعد جنگ با فرانسه را آغاز کرد. او نخست باور داشت که اجازه الحاق بلژیک به فرانسه را بدهد، اما در آخرین لحظه نظرش عوض شد. با بازی موش و گربه خشم ناپلئون سوم پادشاه فرانسه را برانگیخت و پادشاه خود را به جنگ علیه فرانسه تحریک کرد. بدون هیچ شگفتی جنگ در سال 1870 آغاز شد. اتحادیه آلمان تازه راه اندازی شده با اشتیاق به جنگ پیوست. بار دیگر گردانندگان ارتش پروس و متحدانش طی چند ماه ارتش دشمن را نابود کردند. با وجودی که بیسمارک با گرفتن زمین‌های فرانسه مخالف بود، ژنرال‌ها او را راضی ساختند که آلسیک لورین باید بخشی از اتحادیه شود. در این زمان همه اروپا حرکت بعدی پروس هیولا که توسط بیسمارک صدراعظم آهنین هدایت می‌شد می‌ترسیدند. یک سال بعد بیسمارک امپراتوری آلمان را پایه‌گذاری کرد و پادشاه پروس به عنوان امپراتور تاجگذاری کرد و بیسمارک لقب شاهزاده گرفت. اما پس از آن اتفاق عجیبی رخ داد. بیسمارک به دنبال جنگ نبود. وقتی قدرت‌های دیگر اروپا مستعمره‌ها در دیگر قاره‌ها به چنگ می‌آوردند، او به شدت افزایش مستعمره‌های آلمان را محدود کرد. او به دنبال زمین‌های بیشتری برای آلمان نبود، بلکه امنیت بیشتری می‌خواست. بقیه عمر بیسمارک برای برقراری صلح در اروپا و جلوگیری از جنگ‌های بیشتر سپری شد. مردم فکر می‌کردند بیسمارک تغییر کرده و در گذر سالها پخته تر شده، اما آنها نمی فهمیدند این آخرین حرکت طرح اولیه بیسمارک بود. کار در هر کاری که در نظر دارید به پایانش بیندیشید. تنها کافی است که خدا کسی را اندکی شاد کند، آن فرد در نهایت نابود خواهد شد. تواریخ هردوت، قرن پنجم پیش از میلاد. تفسیر: بیشتر مردم هرگز نمی دانند چه هنگام حمله را آغاز کنند. به این دلیل ساده، این افراد ایده‌ای درستی برای هدفشان تعیین نمی‌کنند. وقتی پیروز می‌شوند، دنبال پیروزی بیشتری هستند. متوقف ماندن، هدفگیری و آنگاه حرکت به سوی آن شاید غیر انسانی به نظر برسد. هیچ چیز مهمتر از دستیابی به قدرت نیست. زیاده روی در پیروزی‌ها واکنشی است که فرد را به سوی پایین می‌کشاند. تنها راه حل برنامه ریزی دراز مدت است. آینده را مانند خدایان کوه المپ که از میان ابرها پایان هر چیزی را می‌دیدند، به روشنی پیش‌بینی کنید. بیسمارک از آغاز حرفه سیاسی خود یک هدف داشت: تشکیل آلمان مستقل که از سوی پروس رهبری شود. او جنگ با دانمارک را به خاطر چیرگی بر قلمرو آن تحریک نکرد، بلکه می‌خواست حس وطن‌پرستی و یکی کردن کشور را در مردم پروس تحریک کند. جنگ با اتریش برای کسب استقلال پروس بود. به همین دلیل سرزمین اتریش را تصاحب نکرد و تشدید جنگ با فرانسه برای یکی شدن قلمرو آلمان علیه دشمن مشترک و تشکیل آلمان واحد بود. پیش از این جنگ بیسمارک متوقف شد و هرگز اجازه نداد که موفقیت بیشتر او را تحریک کند. او با دقت خود را مهار کرد و هرگاه که ژنرال‌ها، پادشاه یا مردم پروس خواهان کشورگشایی‌های بیشتری بودند، آنها را منصرف کرد. هیچ چیز نباید زیبایی طراحی او را خراب می‌کرد. کادر تجربه نشان می دهد اگر بسیار دورتر از طراحی که اکنون در سر دارید پیش بینی کنید، در لحظه درست به سرعت اقدام خواهید کرد. کاردینال رچلیو. پادشاه، صوفی و جراح. کادر در زمانهای باستان پادشاه تارتاری با تعدادی از اشرافزادگان قدم می زد. در راه با عبدلی، صوفی سرگردان ملاقات کردند که فریاد می‌زد چه کسی به من 100 دینار می‌دهد؟ پندهای خوبی به وی خواهم داد. پادشاه فایستاد گفت: عبدل، این پند خوب 100 دیناری چیست؟ عبدل گفت: قربان، دستور دهید 100 دینار به من بدهند تا پند را بگویم. پادشاه چنین کرد و منتظر شنیدن مطلبی غیر عادی بود که عبدل به او گفت: پند من این است، هرگز بدون اینکه به پایان کاری بیاندیشی آن را آغاز نکن. با این حرف همه خندیدند و گفتند که عبدل برای دریافت پول این کار را کرده. اما پادشاه گفت: دلیلی برای خندیدن به پند عبدل نمی بینم. هیچ کس از این حقیقت که پیش از انجام هر کاری باید خوب بیندیشیم آگاه نیست. اما ما به خاطر ناآگاهی هر روز مجرم هستیم و پیامدهای این کار بسیار وخیم است. پند درویش بسیار ارزشمند است. پادشاه تصمیم گرفت که این پند را همیشه به خاطر بسپارد و دستور داد بر دیوارها آن را با طلا بنویسند. حتی روی بشقاب نقره‌اش آن را حک کردند. کمی بعد دسیسه‌گری قصد کشتن پادشاه را داشت. او به جراح سلطنتی رشوه داد و به او قول نخست وزیری آینده را وعده کرد، به شرطی که هنگام حجامت چاقوی جراحی سمی را در بازوی شاه فرو برد. وقتی زمان حجامت پادشاه رسید، ظرفی نقره برای جمع‌آوری خون پادشاه قرار داده شد. ناگهان جراح متوجه کلمه‌های حک شده روی آن شد: هرگز بدون اینکه به پایان کاری بیاندیشی آن را آغاز نکن. در آن لحظه فکر کرد که اگر دسیسه‌گر پادشاه شود، بیدرنگ جراح را خواهد کشت و لزومی به اجرای قول و قرارش نیست. پادشاه که متوجه تشویش جراح شد، از او مشکلش را پرسید و جراح حقیقت ماجرا را گفت. دسیسه‌گر دستگیر شد و پادشاه همه افراد را که هنگام پند دادن درویش حاضر بودند فراخواند و به آنها گفت: آیا هنوز هم به حرفهای درویش می‌خندید؟ کاروان خیال‌ها، ادریس شاه، 1968. کادر کسی که آینده را از طالع‌بینان می‌خواهد ناخواسته از یک آگاهی درونی نسبت به رویدادهای آینده محروم می‌شود که هزاران بار دقیق‌تر از مطالبی است که آنها به وی می‌گویند. والتر بنجامین. کلیدهای دستیابی به قدرت. بر اساس علم کیهان یونان باستان، خدایان اندیشیده بودند که رویای زندگی را تا پایان کامل کنند. آنها هر چیزی را به صورت جزئی می دیدند. از سوی بشر به عنوان قربانی سرنوشت که در لحظه و احساسات گرفتار می شود، قادر به دیدن خطرهای ناگهانی آینده نیست. قهرمانانی مانند اودیسه که توان دیدن آینده را داشتند و چند گام جلوتر را برنامه ریزی می کردند، گویا با سرنوشت مبارزه می کردند و از نظر قدرت تعیین آینده به خدایان شباهت دارند. این مقایسه هنوز هم معتبر است. در بین ما افرادی که به آینده فکر می کنند و صبورانه هدفهایشان را محقق می سازند، به نظر می رسد قدرت خداگونه ای دارند. از آنجا که بیشتر افراد در لحظه تصمیم می گیرند، با این نوع بصیرت و دوراندیشی زندانی می شوند. توانایی چشم پوشی از خطرها و لذتهای آنی به قدرت تعبیر می شود. چیره شدن بر تمایل طبیعی بشر در واکنش به مسائلی که روی می دهد، گونه ای قدرت است که به جای وادار کردن فرد عقب نشینی، تصور مسائل بزرگتری را که فراتر از دید کنونی او هستند برایش ممکن می کند. بیشتر مردم باور دارند که براستی از آینده آگاهند، زیرا آنها با فکر و برنامه ریزی برای آینده پیش می روند. آنها همیشه فریب می خورند. در اصل کاری که آنها انجام می دهند تسلیم شدن در برابر رویاهایشان است. تسلیم در برابر آنچه می خواهند در آینده باشند. برنامه هایشان مبهم است و بیشتر از آن که بر اساس واقعیت باشد به تخیل هایشان وابسته است. شاید فکر می کنند که تا پایان راه را طراحی کردند، اما آنها فقط به پایان خوش می اندیشند و با قدرت رویاهایشان خود را گول می زنند. در سال 415 پیش از میلاد، آتنی های باستان با این باور که لشکر آنها برایشان ثروت، قدرت و افتخار می آورد، به سیسیل حمله کردند. جنگ پلوپونت که 16 سال به درازا کشید، آنها خطرهای یک ساله دور از خانه را در نظر نگرفته بودند و هرگز پیشبینی نکرده بودند که سیسیلی ها به خاطر داشتن امتیاز حضور در سرزمین خود از آنها بهتر خواهند جنگید، یا اینکه همه دشمنان آتنی ها علیه آنها با هم متحد خواهند شد، یا اینکه جنگ در چندین جبهه ادامه می‌یابد و نیروهای آنها را ضعیف می سازد. لشکرکشی به سیسیل یک فاجعه تمام عیار بود و به نابودی یکی از تمدنهای بزرگ دوران منتهی شد. آتنی ها با احساسشان به سوی این فاجعه حرکت کردند. آنها فقط افتخار را می دیدند و نمی توانستند خطرهای دوردست را ببینند. کاردینال دررت فرانسوی قرن 17 که به بینش خود درباره طرح‌های بشر و دلیل شکست آنها افتخار می‌کرد، این پدیده را تحلیل کرده است. در سال 1651 در شورشی علیه سلطنت فرانسه که او آن را هدایت می‌کرد، ناگهان پادشاه جوان لویی 14 و دربارش پاریس را ترک کردند و در قصر بیرون از مرکز مستقر شدند. حضور نزدیک پادشاه به قلب انقلاب تأثیر وحشتناکی در انقلابی ها داشت و با ترک پایتخت انقلابی ها نفس راحتی کشیدند. این حضور نداشتن بعدتر باعث شکست آنها شد، زیرا قدرت مانور بیشتری به انقلابی ها داد. کاردینال دررت در این مورد نوشت: معمولی ترین دلیل اشتباه های مردم ترس بیش از اندازه آنها هنگام بروز خطر و نترسیدن از خطر دوردست است. اگر بتوانیم خطاهای دوردست را ببینیم، از اشتباه‌های زیادی دوری می‌کنیم. اگر بفهمیم که با دوری از خطر اندک به خطر بزرگتری مبتلا می‌شویم، برنامه‌های زیادی را نیمه کار رها خواهیم کرد. پس قدرت زیاد در آنچه شما انجام می‌دهید نیست، بلکه در چیزی است که انجام نمی‌دهید. دوری از کارهای احمقانه و شتاب زده بیش از مشکل ساز شدن برای شما. آیا انجام دادن این کار پیامد ناخواسته‌ای دارد؟ آیا با این کار دشمنان جدیدی ایجاد می‌کنم؟ آیا فرد دیگری از زحمت‌های من سود می‌برد؟ پایان‌های ناخوش از پایان‌های خوش بیشتر هستند. تحت تأثیر پایان خوش ذهنی خود قرار نگیرید. انتخابات 1848 فرانسه به درگیری بین لوی آدولف تیلر دولتمرد و ژنرال لوی آوگن کاویکانگ محرک راستگرا ختم شد. وقتی تیر فهمید که ناامیدانه در پشت مسابقه تیرهای بلند قرار گرفته است. به دنبال راه حل رفت. متوجه لویی بناپارت، خواهرزاده بزرگ ژنرال بزرگ بناپارت شد که نماینده دونپایه‌ای در مجلس بود. این بناپارت اندکی کند ذهن بود، اما تنها نام وی می توانست در کشوری که خواهان حاکمی قدرتمند بود رأی بیاورد. او باید عروسک دستی تیر می شد و در نهایت از صحنه بیرون می رفت. بخش نخست نقشه به خوبی عمل کرد و ناپلئون با اختلاف رأی زیادی انتخاب شد. مشکل این بود که تیر یک حقیقت ساده را پیشبینی نکرده بود. این فرد کودن در حقیقت مرد جاه طلب بود که 3 سال بعد پارلمان را منحل کرد و خود را به عنوان امپراتور معرفی کرد و برای 18 سال دیگر بر فرانسه حکومت کرد. پایان همه چیز است. پایان هر کاری مشخص می کند چه کسی به افتخار و پول و عزت می رسد. نتیجه گیری شما باید مانند کریستال شفاف باشد و باید همیشه در ذهن خود آن را حفظ کنید. افزون بر این باید چگونگی دفع کردن کرکس های بالا سر خود را نیز طرح کنید و سعی کنید از این راه امرار معاش کنید و باید بسیاری از بحران های احتمالی را که باعث تصمیم گیری آنی شما می شود را پیش بینی کنید. بیسمارک بر این خطرها چیره شد، زیرا او تا پایان کار را طرح کرده بود و در هر شرایطی هدف را دنبال می کرد و هرگز اجازه نداد افتخار وی از آن دیگران شود. وقتی به هدف تعیین شده رسیدید، مانند لاک پشت در لاک خود فرو رفت. این گونه خودداری خودآگونه است. وقتی چندین گام جلوتر را می بینید و حرکت های خود را تا پایان طرح می کنید، هرگز با تصمیم های آنی و احساسی تحریک نمی شوید. برنامه مشخص شما را از نگرانی و ابهام هایی که دلایل اولیه نداشتن موفقیت اکثریت می شود خلاص می کند. شما پایان کار را می بینید و منحرف نمی شوید. کادر. تصویر ذهنی خدایان کوه المپ در اسطوره ها. خدایان با نگاه کردن به پایین و کارهای انسان ها پایان همه راه‌هایی را که به مصیبت و غم منتهی می شود می بینند و به ناتوانی ما در دیدن دوردست و خودفریبی ما می خندند. سند. هرگز وارد نشدن بسیار آسان تر از خروج اجباری شماست. زمانی که یک ساقه نی نمایان می شود، بهتر است با شدت عمل کرد، چون پس از مدتی از بین بردن آن بسیار خسته کننده است. گروه های منسجمی ایجاد می کند و دیگر توان و قدرتش مانند پیش نیست. باید از ابتدا به آرامی و با ملایمت آغاز کنیم و نفسمان را برای برخورد و فشارهای مهم برای پایان کار حفظ کنیم. در آغاز رشد آنها این ما هستیم که کارها را هدایت می‌کنیم و آنها را با قدرت خود کنترل می‌کنیم، اما وقتی به راه می‌افتند ما را هدایت کرده و جانو می‌کشند. مونند. استثناء. سیاستمدارها همواره می‌گویند که نقشه و برنامه‌های شما باید راه‌های جایگزین را در بر گیرد و تا اندازه ای انعطاف‌پذیر باشد. بیشک این موضوع درست است. اگر در برنامه‌ای بیش از اندازه تأکید کنید، با دگرگونی‌های ناگهانی سرنوشت گیج می‌شوید. وقتی احتمال‌های آینده را بررسی و هدف را تعیین کردید، باید به انتخاب‌های دیگر نیز بیاندیشید و مسیرهای تازه برای رسیدن به هدف پیدا کنید. هرچند بیشتر مردم در حال کاربرد یک طرح منجمد و غیر منعطف نسبت به گنگی و برخوردی آنی در برابر موقعیت‌ها چنین چیزی را از دست می‌دهند. استثنای این قانون هدفی واقعی ندارد. پس سربار زدن از دوراندیشی و برنامه ریزی تا پایان یک کار نتیجه خوبی نمیتواند داشته باشد. اگر برنامه شما مشخص باشد و به اندازه کافی دوراندیش باشید، خواهید فهمید که آینده نامشخص است و باید سازگار باشید. و تنها یک هدف مشخص و طرح دراز مدت چنین آزادی به شما میدهد.